و پس هر وقت خواستیم شکایت توهین بکنیم، اول به مسئله بار اثباتش فکر بکنیم که آیا امکان دو شاهد آوردن و اثبات کردنش رو داریم یا نداریم.
بله.
دومین نکته این هست که اگر بخوایم توهین رو توضیح بدیم، توهین هم لفظی هست هم عملی هست. مثلا ما در روم یک پرونده در ایتالیا از حیث حقوق تطبیقی، فردی به جزای نقدی محکوم شد به خاطر اینکه زبانش رو برای دیگری در آورد. این یک توهین عملی است. برای تحقق توهین، توهین رفتار باید موهن باشه، باید وحناور باشه و میتونه با فعل باشه، میتونه با گفتار باشه. بحثی که ما در توهین داریم این هست که ارتجالی بودن توهین شرط نیست. اصطلاحا میگن ارتجالی بودن توهین شرط نیست، یعنی لازم نیست که مقدمتا کسی به دیگری توهین بکنه. اگر یه نفر به دیگری توهین کرد و دیگری در جواب توهین دیگری هم به او توهین کرد، هر دو مرتکب توهین شدند. ما اصطلاحا میگیم لازم نیست توهین ارتجالی باشه.
علت توهین رو قاضی بررسی نمیکنه. مثلا من ممکنه در خیابان یک سبقت نابجا گرفته باشم، بعد راننده کناری مثلا سرش از شیشه بیاره بیرون و یک حرف نامربوط بزنه، بعد من میگم نه، ایشون توهین کرده و باید مثلا به لحاظ
حتی باید. اگر کسی به ما توهین کرد، ما در جواب توهین اون هم توهین کردیم، هر دو مرتکب جرم شدیم. اینکه کی شروع کرد، کی مقدمتا شروع کرد، کی تعداد توهینای بیشتری کرد مهم نیست. توهین توهینه و با همون مجازات جزای نقدی مجازات میشه. توهین باید صریح باشه. یکی از ویژگی‌های توهین اینه که ممکنه شما فرمودید که بگید نه، من با تو نبودم، منظورم چیز دیگری بود. الفاظ توهین باید صراحت بر توهین داشته باشه. و یک نکته هم که در ادبیات حقوقی هست این هست که توهین باید یا حضوری باشد یا علنی، یعنی یا مخاطب توهین در جلسه حضور داشته باشه یا حداقل در حضور یک نفر شاهد باشه. چون اگر کسی با خودش داره نجوا میکنه به دیگری توهین میکنه، این توهین حقوقی شاید از نظر اخلاقی مضمون باشه ولی توهین حقوقی محسوب نمیشه. این پس نکته هایی که راجع به توهین هست.
انواع توهین. بله. حالا میپردازیم به بخش ها و انواع دیگر جرائم کلامی، چون جناب آقای دکتر گرامی اشاره کردن که از این حیث به هر حال خیلی هم متنوع و متعدد هست، از اونجایی که در قرآن کریم هم به هر حال به گناهان زبانی خیلی بله. اشاره شده. بله، ما در شریعت مقدس اسلام هم همین موضوع رو داریم، نحوه صحبت کردن و بعضا گناهانی که حتی با این زبان میشه انجام داد و توهین هم یکی از همونها هست. خب دوستان عزیز شنونده، در برنامه قانون و جامعه این هفته از صدای مرکز اصفهان داریم راجع به جرائم کلامی صحبت میکنیم و سوالات شما از طریق سامانه پیامک 30333 داره به دستمون میرسه و تلفن آشنای 34162 هم تا ساعت 13:54 با شما خواهد بود. دکتر گرامی، یک پیامک داشتیم مبنی بر توهین و تهدید در فضای خانواده که پدر و برادر یک خانم به واسطه حالا مشکلاتی که با همسرشون داره، دخترشون رو و خواهرشون رو در واقع یه جورایی تهدید میکنن، تهدید به آبروریزی، تهدید نمیدونم این چنین. ایشون گفتن من باید چه اقدامی انجام بدم؟ آیا این نوع تهدید، و بعضا داشتیم مثلا خانمی که گفته همسر من مرتب به من و خانواده من توهین میکنه، آیا این قسم توهین در فضای خانواده با توهینی که نسبت یک غریبه نسبت به آدم انجام میده، آیا جرمش فرق میکنه؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، تهدید هم یکی از جرائم زبانی هست.
بله.
که فردی دیگری را به یک امر غیر قانونی تهدید بکنه، به کشتن، به بی‌آبرو کردن، به موضوعات جرائم تهدید بکنه، که در قانون هم تهدید جرم انگاری شده به عنوان یک جرم، مجازات شدیدتری نسبت به توهین هم داره. ولی کن من باز هم میگم بحثی که من دارم الان میکنم بحث ثبوتی است، یعنی به فرض اثبات تهدید فرقی نمی‌کنه، چه در فضای خانواده باشه، چه توسط پدر نسبت به فرزند باشه، فرزند نسبت به پدر باشه، زن و شوهر نسبت به یکدیگر باشد، تهدید یک جرم زبانی است و مستوجب مجازات شلاق هست. اما در بحث اثبات معمولا ما همیشه این مشکل رو داریم. تو جرمی که در محیط خانه به وقوع میپیونده، چه از طرف زن چه از طرف مرد، چون در خانه بجز زن و مرد یا فرزندان کسی حضور نداره، جرمی که در فضای خانوادگی محقق میشه امکان اثباتش سخت هست. به خانم میگیم به شما توهین کرد، دلیلی داره، میگه من بجز همسرم و من کسی در منزل حضور نداشت و نمیشه از طریق دیگری هم به علم رسید و قاضی هم نمیتونه بدون علم کسی رو محکوم بکنه، چون بحث سوء استفاده هم هست، ممکنه کسی بخواد دیگری رو به دروغ متهم بکنه. بعضی وقتا در مثلا جرائم مستوجب تمامیت جسمانی مثل ضرب و جرح، مقنن یه سری شرایط رو پیش بینی کرده، مثل لوس یا قسامه، که اگر دلایل کم بود ولی موجب زن شد و گمان شد، قاضی با قسم میتونه اون موضوع رو اثبات بکنه. ولی برای اثبات این جرائم توهین تهدید حتما شهادت دوتا مرد لازم هست و اگر
مثلا صدای طرف رو هم ضبط بکنه،
بله میتونه حجیت داشته باشه، صدای طرف رو ضبط کردن میتونه دلیل باشه. توهین هایی که در قالب پیامک ارسال میشه،
بله همین رو هم می‌خواستم،
میتونه دلیل باشه، پیامک میتونه قابلیت استناد داشته باشه. و حالا ممکنه دوستان بگن که با قابلیت های مثل هوش مصنوعی، نرم افزارها، امکان ساختن اینها هست و از اون طرف امکان تشخیصش هم با کارشناسی و امکاناتی که وجود داره هست که آیا این پیامک ساختگی هست، این صوت ساختگی است یا اصالت داره، و پیامک و صوت هم قابلیت بار اثباتی داره و میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اثبات.
بله خیلی متشکرم از توضیحات آقای دکتر گرامی، معاون دادستان اصفهان، و ممنونم از همراهی شما عزیزان با برنامه قانون و جامعه.
قانون و جامعه، رادیو اصفهان. راه های ارتباطی، شماره تلفن 34162 و سامان پیام کوتاه 30333.
اگه کارمندی به ارباب رجوع توهین کرد، جرم او چیه؟ اونم جواب بده برامون، دست درد نکنه. خدا حافظشون.
بله خیلی متشکرم از توجهتون به موضوع برنامه، موضوع توهین کارمند به ارباب رجوع. بفرمایید.
همونطور که عرض کردم، توهین به مأمور دولت صراحتاً جرم انگاری شده، ولی توهین برعکس، توهین مأمور دولت به ارباب رجوع در قالب ماده 608، یعنی توهین ساده، قابلیت تعقیب و پیگیری رو داره، به علاوه که تخلف انضباطی و انتظامی برای اون کارمند هم 100% هست. حتی ما در مباحث حقوقی داریم که اگر مثلا یک کارمندی بیاد و از حدود صلاحیت کارمندیش خارج بشه، بیاد فرض کنید که قصد ضرب و شتم نسبت به یک ارباب رجوع داشته باشه، این کارمند اونجا دیگه نمیتونه به این که من الان در حین انجام وظیفه هستم و به من توهین شد استناد بکنه. چرا؟ چون در مباحث حقوقی میگن این کارمند وقتی شروع کرد به تعرض، شروع کرد به توهین کردن، از وظیفه کارمندیش خارج شده، دیگه ایشون در حین انجام وظیفه نیست. علی‌ای حالن، بله هیچ کارمندی حق نداره به ارباب رجوع توهین بکنه، در ماده 608 جرم انگاری شده و بالعکسش هم که در ماده 609 جرم انگاری شده.
درسته. آقای دکتر گرامی، الان این گوشه‌های تلفن همراه یک وسیله شده، به هر حال ما توی کانال‌ها و شبکه‌های مختلف هستیم. حالا کاری ندارم که این شخصی که به هر حال میاد یک کلیپی رو میذاره، یک فیلمی رو تهیه کرده از خودش، مثلا یک بلاگر معروف باشه، یک شخص شناخته شده باشه، ورزشکار، هنرمند، ما میخواییم ببینیم که اصلا موضوع جرائم کلامی در فضای مجازی پیگیریش به چه نحو خواهد بود.
موضوع خیلی خوبی هست، چون وقتی که رصد میکنیم فضای مجازی رو، افراد در فضای مجازی یک حالت احساس رها شدگی دارند، یعنی شاید در هویت واقعی یک فرد بسیار مؤدب، مبادی آداب باشه، ولی وقتی وارد فضای مجازی میشه احساس میکنه که رها شده، قدرت عمل بالاست.
بله.
و هیچ نظارتی برش نیست.
درسته.
یعنی افرادی که در فضای حقیقی خیلی مبادی آداب هستند، در فضای مجازی احساس رها شدگی می‌کنن. این هم ناشی از این هست که احساس کنترل خودش بازدارنده است و ما فضای مجازی افراد احساس میکنند که کنترلی برش وجود نداره، در حالی که یک بسیاری از مثلا همین توهین که در ماده 608 داریم فرقی نمیکنه تو فضای حقیقی باشه تو فضای مجازی، توهین هست و مشمول ماده 608 هست. علاوه بر این مقنن در فصل پنجم قانون مجازات در ماده 744، 745 و 746 بعضی از در عنوان فصل پنجم حدک حیثیت و نشر اکاذیب یه سری جرائم مختص فضای مجازی رو هم پیش بینی کرده. مثلا در ماده 744 داریم که اگر کسی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری رو تغییر بده یا تحریف بکنه و اون رو منتشر بکنه، یعنی یک عکسی از دیگری رو تغییر بده با فتوشاپ با هر چیزی اون رو منتشر بکنه،
کلاً متاسفانه خیلی رایج هست.
صراحتاً ماده 744 گفته اگر کسی فیلم یا عکس یا صوت دیگری رو تغییر بده یا تحریف کنه و اون رو منتشر بکنه یا با علم تغییر یا تحریف منتشر بکنه به حبس از 1 ماه 15 روز تا 1 سال محکوم میشه. یا اینکه در ماده 745 هست که اگر کسی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اسرار دیگری رو منتشر بکنه، ما مثلا سر هر چیزی است که فرد از انتشار او خوشایندش نیست، خیلی خانم‌ها حتی شماره تلفنشون رو دوست ندارن همه در اختیار داشته باشن، اگر کسی شماره تلفن یه خانومی رو در فضای مجازی منتشر بکنه یا یه خانومی یا آقایی از روابط خودش با یک فرد دیگه دوست نداره دیگران اطلاع داشته باشن، این روابط رو بیاد در فضای مجازی، هر چیزی که برای یک فرد دلالت بر سر داره
اگر ضرر آبرویی داره
اگر در فضای مجازی منتشر بشه به موجب ماده 745 مشمول 91 روز تا 2 سال حبس هست. یا در ماده 746 گفته هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش از خانم عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند، نشر اکاذیب رایانه‌ای خیلی مرسوم هم هست، فلانی فلان کار رو کرد، حالا میخواد فرد مشهوری باشه یا غیر مشهوری باشه، وقتی که این کذب باشه مشمول ماده 746 هست، یعنی هر دروغی رو که ما در فضای مجازی منتشر بکنیم
حتی اگر با هوش مصنوعی ساخته شده
هر چیزی که محتواش دروغ باشه و در فضای مجازی منتشر بشه مشمول ماده 746 هست و به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 66 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال یا هر دو مجازات موجب محکومیتش خواهد شد. چطور پیگیری بکنیم؟ مثل یک پرونده عادی طرح شکایت می‌کنیم و از طریق پلیس فتا امکاناتی که در اختیار هست قابلیت رصد و پیگیری رو داره و اتفاقا اثبات این مدل از توهین ها راحت‌تر از فضای حقیقی است، چون مستنداتی به جای میمونه همیشه و قابلیت تعقیب رو هم داره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گرامی و ممنونم از همراهی عزیزان شنونده.
چند سال پیش یه آقای بوده که فحاشی میکرد و اینا، سال 93 50,000 تومان جریمهش کردم، پارسال دوباره چند بار تکرار کرده، الان 5 میلیون جریمهش کردم. توی دم منزل دم آپارتمان فحاشی رکیک داده که به قول ایشون میگه مشددم هست به خانوم فحاشی کنه، ولی اینا که قوانین میگن ولی اینجا دادگستری دولت آباد اجرا نمیکنه، یعنی میندازه عقب، بعدم 5 میلیون جریمه کرد دوباره این طرف این کارو میکنه، هیچ فایده ای نداره، اگه جریمه 10 بارم جریمه میکنن دوباره پولو میدن، بعد اون مبلغم که گفتم بین 10 تا 20 میلیون اصلا ما 5 میلیون جریمه کردن، 2 ماه 3 ماه پیش رأیش اومده که اینم قسطیش کرده داره 3 قسط میده، فایده نداره اینجوری. ما نکاشتم بگیم پس اینا که جریمه میگن یا خانوم جریمه میکنن یا فحاشی میکنن، پس این قانون که میگه پس برای چرا ما یه آپارتمان خریده بودیم چون هر وقت خانوم تو راپلا میره فحاشی میکنه صابخونه است ما خریدار بودیم، چند بارم پرونده هم داره تو دادگستری، ولی خب بازم هر موقع خانوم اونه تو راه رو برام کن فحاشی کردن و دسته با صداش ضبط کردیم.
بله خیلی متشکرم از تماس شما به برنامه قانون و جامعه آیدیوتو گرامی براتون توضیح خواهند داد. بفرمایید.
شما عرض بکنم که همونطور گفتن واقع اول مربوط به سال 93 بود و تغییرات جزای نقدی که خدمت شما در جرایم مختلف اعمال شد ناشی از مصوبه هیئت وزیران بود که مربوط به سال 1403 بود. در سال 1403 مصوبه هیئت وزیران مبالغ جزای نقدی رو افزایش داد. با توجه چون در قانون هم پیش بینی شده بود که با توجه به تورم مبالغ افزایش پیدا بکنه، بله چندین سال بود که توهین مجازاتش 50,000 تومان بود و اصلا هم بازدارنده نبود، یعنی شاکی که میومد پیگیری میکرد، تعقیب میکرد، به اثبات میرسون، منتهی به حکم میشد، 50,000 تومان جریمه اتفاقا بازدارنده نبود که باعث جری شدن مرتکب هم میشد. ولی با مصوبه هیئت وزیران در حال حاضر مجازات توهین جزای نقدی درجه 6 هست، یعنی از 200 میلیون ریال تا 800 میلیون ریال. اما این واقعه اخیر که فرمودند 5 میلیون تومان احتمالاً ناشی از اعمال ارفاقات قانونی باشه، مثلا قاضی میتونه از تخفیف استفاده بکنه، ناشی از ارفاقات قانونی باشه، اما در حال حاضر مجازات قانونی توهین همون هست که خدمتون عرض کردم.
یعنی اگر که حتی این توهین تکرار هم بشه، همیشه مورد در واقع مجازاتش هم نقدی میشه آقای دکتر؟
مجازات همیشه نقدی هست، چون قانونگذار به جز جزای نقدی درجه 6 چیزی پیش بینی نکرده. اما ما امکانات،
یعنی حبسی یا مثلا یک مجازات سنگین تری به منظور عامل بازدارنده، بازید
اختیار مجازات تکمیلی داره، مثلا من از عبور و شد به یک جای مشخص، اقامت اجباری در جای مشخص، من از اشتغال به شغل معین، اینها رو در قالب مجازات تکمیلی میده. ولی مجازات اصلی توهین همین جزای نقدی هست که خدمتتون
که ایشون هم گفتن حالا اقساطی دارن پرداخت میکنن و بازم
ناشی از همون ارفاقات قانونی هست که طرف مثلا رفته به قاضی اثبات کرده.
اگه بازم تکرار شد باید چیکار بکنن؟
ببینید تکرار یکی از علل مشدده مجازات هست، در قانون پیش بینی شده که اگر فردی محکوم شد بعد از محکومیت دوباره جرم رو انجام داد، مجازات بیشتر تعیین میشه، ولی همون مجازات قانونی، نه اینکه تبدیل به حبس بشه. اون 80 تومانه میشه 100 تومان، یک و نیم برابر اصطلاحا هم بیشتر میشه، ولی مجازات تبدیل و مجازات دیگری نمیشه.
درسته. یه سوال برای خودم پیش اومد با توجه به سوالی که این شنونده محترم داشتن، توی عالم همسایگی، توی قوانین آپارتمان و آپارتمان نشینی هم به این موضوع توهین به همسایگان و اینها در واقع موردی اشاره
نه،
شده؟
نه به طور خاص نداریم. عرض کردم توهین در ماده 608 برای عموم پیش بینی شده.
درست.
ولی توهین حالا زن و شوهر، همسایگان، نمیدونم ناشی از روابط ترافیکی، اینها به طور خاص پیش بینی نشده. چرا؟ مثلا توهین یا مزاحمت برای بانوان در معابر در قانون پیش بینی شده و هم حبس براش پیش بینی شده و هم شلاق. ولی بقیه توهین ها مشمول ماده 608 هستند و هم مجازات که
هست. حتی توهین در فضای خانواده هم هستش. بله بسیار.
ما یه مشکلی داشتیم در همین زمینه که الان هستش و الان رأی که آمده، مثلا هزینه پول نمیخواستم. اول دادگاه گفت 110 تومن چون شخص دفعه اولش هست 35 میلیون و بعد از ما تمام پیگرد قانونیش رو کردیم تو محل زندگی آمده بودن و هم سیر پایین کشیده بودن که و خیلی حرفایی که یعنی بند کلاه بردار هستم، دوز هستم و حجابش رو نگاه نکنید. خب دیگه تقریبا 5 نفر از همسایه ها آمدن که تر یه منطقه شهادت دادن، بعد آمدن دادگاهی که شعبه‌ای که بود رفتیم و روندش همه به قول من انجام شد و الان رأی که اتفاقا امروز برای من اومد بازش کرد هم به من اعلام کردن که اینقدر بعد ایشون بدن همین، مثلا نیاز به این پول ندارم، من میخوام یه جوری باشه که این پرونده باز بمونه که اگر ایشون دوباره، چون چند سال کارشون هستش.
بله گویا توی کلامشون مرتکب افترا یا تهمت شدن. بله.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی بیان شده که اگر هر کس به هر وسیله، حالا اوراق چاپی باشه، خطی باشه، نطق باشه، صحبت باشه، یا مکتوب باشه، فضای مجازی باشه، هر روشی باشه، جرمی رو به دیگری نسبت بده و نتونه انتصاب اون رو ثابت بکنه، یعنی صحت اون انتصاب رو ثابت بکنه، باز هم گفته که به جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد. بنابراین مجازات در ماده 697 همچنان جزای نقدی درجه 6 هست. حالا من به مناسبت تفاوت افترا و توهین رو هم عرض میکنم.
بله
در توهین ما جرمی رو به دیگری نسبت نمیدیم، شاید رفتار موهن باشه ولی جرم نسبت داده نمیشه، ولی در افترا آنچه نسبت داده میشود یک جرم است. مثلا همونطور که فرمودن به دیگری بگی کلاهبردار، به دیگری بگی دوز، به دیگری بگی قاتل و غسله هازم. حتی ما در گفتگوهامون، من پرونده داشتم، یک نفر اظهارنامه به دیگری داده بود و گفته بود که آقا من اینقدر به شما پول قرض دادم، شما الان قرض من رو نمیدی، این رفتار شما کلاهبرداری محسوب میشه. در حال که اینکه دیگری قرض دیگری رو پس نده کلاهبرداری محسوب نمیشه، کلاهبرداری مفهوم خودشو داره. تازه اون کسی که پول قرض گرفته بود اومد شکایت کرده بود که ایشون به من افترا زده و گفته تو کلاهبرداری، من کلاهبردار نیستم، من فقط پول اونو پس ندادم. لذا ما در گفتگوهامون، در محاوراتمون خیلی دقت بکنیم که الفاظی که به دیگری نسبت میدیم متضمن جرم نباشه. خب اگر باشد چه اتفاقی میفته؟ همونطور که شنونده فرمودن، جزای نقدی درجه 6 فرمودن که این جزای نقدی مطلوب من نبوده و من مجازات دیگری رو میخواستم. قانونگذار برای افترا جزای نقدی درجه 6 پیش بینی کرده و قاضی هم محدود به حدود قانونی هست، یعنی نمیتونه از آن چیزی که مقنن پیش بینی کرده مجازات بیشتری رو مورد حکم قرار بده. حالا مقنن محذوریت هایی داشته، مثلا اگر بخوایم برای همه جرائم حبس پیش بینی بکنیم،
اینجا بحث آبروی اشخاص هم هست. وای دکتر گرامی، به هر حال اومدن توی محل به این خانم تهمت زدن شما کلاهبردار هستید، این در واقع این حکمش چی میشه؟ اینم جزء هم
افتراست دیگه، مشمول عنوان افترا هست. حتی
بحث اعاده حیثیتش چطور؟
اون چیزی که مقنن ما یعنی مردم فکر میکنن در قالب اعاده حیثیت همون افتراست، یعنی ما اعاده حیثیت بجز قالب افترا رو نداریم. در حقوق کشورهای دیگه ما ضرر زیان معنوی داریم برای مثال،
بله.
در حقوق خودمون هم داریم، ولی در رویه ما جاری و ساری نیست که مثلا فردی بیاد بگه که آقا من در اثر این افترا ناراحت شدم و اینقدر به من خسارت بدید، اینقدر به من غرامت بدید. ما الان رویه قضاییمون در خصوص ضرر زیان معنوی بسیار رویه قضایی غنی نیست، یعنی معمولا کسی نیومده شکایت بکنه، محاکم هم حکم ندادن و اون چیزی که در قالب اعاده حیثیت در رویه قضایی هست همین شکایت افتراست و همین جزای نقدی است که به خزانه دولت واریز میشه. حتی این مبلغ به خود شاکی هم پرداخت نمیشه و خسارتی است که به دولت. من خاطرم هست چند سال پیش
که قانون گذار باید یک
هست، ما زیان معنوی رو در قانون داریم، ولی الان برای مثال من یادم هست چندین سال پیش من یک پرونده‌ای داشتم، یک خانومی اومده بود شکایت کرده بود که فلان تاریخ دزد به منزل من زد و دوست هم شناسایی شد، سارق شناسایی شد و من از اون تاریخ به بعد می ترسم از منزلم، یعنی تو خونه احساس ترس دارم و مطالبه ضرر زیان معنوی کرده بود. اینقدر رویه قضایی ما در این خصوص غنی نبود، نمی دونستیم چه کار بکنیم که نمی دونستیم این ضرر زیان رو چه کارشناسی باید برآورد بکنه، کارشناس اصلا کارشناسی که این ضرر زیان رو برآورد بکنه تو حوزه کارشناسی ما نیست. ولی خب بالاخره باید از یک جای شروع کرد، یعنی قضات باید شروع بکنن، حکم بدن، از خبره استفاده بکنن. فعلا اون چیزی که در قالب اعاده حیثیت در قانون هست همون شکایت افتراست و همین جزای نقدی که پیش بینی شده.
درسته. خیلی فرصتمون کوتاهه و کوتاه توضیح بفرمایید. شنونده عزیزی گفتن عنوان قسم دروغ در یک معامله، مثلا قسم دروغی که به زبان میارن، هم جزء جرائم کلامی میشه.
ببینید سوگند دروغ در قانون ما، من توضیح راجع اصلا دروغ بگم، همیشه دروغ جرم نیست. دروغ اگر فرض بفرمایید با شهادت توأم بشه، شهادت دروغ در دادگاه جرم هست. قسم هم همینطور، قسم دروغ به صرف ممکنه گناه کبیره باشه که هست، اما ممکنه از نظر اخلاقی مذموم باشه، تا سوگندی جرم انگاری شده که در دادگاه انجام بشه. سوگندی که خارج از دادگاه باشه لغلقه، خیلی لغلقه زبانشون سوگند هست و دروغ غلط، این از نظر مذهبی شرعی اخلاقی مذموم هست ولی جرم نیست این موضوع.
درست.
سوگند در مثلا معامله، ولی اگه در دادگاه سوگندی متوجه او شد، سوگند دروغ یاد کرد
در جایگاه یک شهادت
در
مثلا،
بله، در جایگاهی که بعضی وقتا ما بار اثبات در پرونده‌های حقوقی با سوگند انجام میشه که حالا سوگند بتی و استثاری و غیره مصادیقش هست، اگر سوگند متوجه کسی در دادگاه شد و اونجا سوگند دروغ یاد کرد، اونجا جرمه. ولی خدمت شما عرضم
که شهروندان عادی
جرم‌انگاری نشد.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر گرامی، معاون دادستان اصفهان، و سپاس ویژه از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم شنونده برنامه قانون و جامعه بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
باب و پرنشاط فعال و
میز میاره برشان رو براتون.
بستان پهناور اصفهان جایگاهی ممتاز برای عرضه محصولات و خدمات شماست. ما محصولات و خدمات شما را به نصف جهان معرفی می‌کنیم. دفتر پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیما استان اصفهان. تلفن 3-661-10-10.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشن و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنه قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی‌ها و در مقابل زحمت‌ها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمک‌کار باشند. و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید. این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه میدند، برای خدا در جبهه ها جنگ میکنند و برای خدا در خارج جبهه خدمت میکنند، برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت میکنند و برای خدا زحمت و مشقت را خریداری میکنند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.